خدمت شما عزیزان عرض کردم یک نظام سیاسی ظالم و فاسدی همچون نظام حکومتی فرعون نمیتونه با شکنجه، کشتار، سرکوبی، تطمیع و تهدید و ایجاد اختلاف بین مردم برای همیشه پابرجا و پایدار بماند. لذا ملاحظه می‌فرمایید هم فرعون هم همه ستمگران و تبهکاران و مستبدین و خودکامگان برای تضمین ثبات و دوام قدرت و حکومت خودشون چاره‌ای جز دخل و تصرف در باورهای مردم و تغییر جهانبینی اونها و جهانشناسی اونها و ارزش‌گذاری‌های اونها و ترویج و اشاعه افکار نظری و اعمالی که بتواند ضامن بقای حاکمیت و اقتدار اونها باشد ندارند و این همون سوء استفاده از مظاهر و شعائر دینی، سوء استفاده از نظام آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت در یک جامعه است، سوء استفاده از قدرت رسانه ها برای بیرون راندن مردم از صراط مستقیم هدایت و سعادت به سوی وادی ضلالت است. اساساً عزیزان باید به این نکته توجه بفرمایید که طول عمر و میزان موفقیت و ثبات هر نظام سیاسی فرعونی بستگی تام دارد به مقدار تأثیری که در اذهان و نفوس و باورهای مردم کرده است. چقدر تونسته رو قلب مردم اثر بگذاره؟ چقدر تونسته روی اندیشه و باور مردم تأثیر بگذاره؟ ارتش‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی بیفایدن مگر اینکه سربازانی که در جرگه اونها جمع شده اند به امری که براش می جنگن باور داشته باشند. قوانین عزیزان بی اثرن مگر اینکه عموم مردم حرمت این قوانین رو پذیرفته باشند و حرمت اون رو نگه دارن. اگر مردم برای قوانین حرمت قائل نباشن، حرمت اون رو نگه ندارن، این قوانین بی اثر و بی ثمر خواهند شد. سازمان‌های اقتصادی هم بر حرمت قانون متکی هستند. لذا اگر قانون حرمت خودش رو از دست بده، سازمان‌های اقتصادی هم اعتبار خودشون رو از دست خواهند داد. و بنابراین اگر این حرمت از سوی مردم پذیرفته نشه، رعایت نشه، یک حکومت از هم فرو می پاشه و متلاشی میشه. مثلا از باب مثال عرض می کنم خدمتون، در نظر بگیرید که اگر مردم به جعل اسکناس ها و سکه های تقلبی در جامعه اعتراضی نداشته باشن، بله همون ارزشی رو که برای سکه های تقلبی اسکناس های جعلی قائلن برای اسکناس های منتشر از بانک مرکزی یا سکه های منتشره از سوی بانک مرکزی قائل باشن، اینا براشون فرقی نکنه، اعتراضی نداشته باشن. ببینید اون موقع بانک ها چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. اگر اکثریت بزرگی از مردم یک سرزمین طرفدار جدی و واقعی دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت باشن، در اون کشور نه سرمایه‌داری آزاد غربی میتواند دوام بیاورد و نه سوسیالیسم و کمونیسم شرقی. با توجه به این مثالها، خب به گفته یکی از نویسندگان اشاره میکنیم که میگه که به آسانی میتوان این دعوا رو مطرح کرد که باور دارای قدرت مطلق است و همه ی صورتهای دیگر قدرت از قدرت باور ناشی میشه، چنان که خدمت شما توضیح دادم. و به عبارت دیگه در امور اجتماعی قدرت اصلی همان قدرت باور است. به همین جهتی که حاکمان ستمگر همواره با سوء استفاده از عوامل فکری و فرهنگی و قدرت رسانه ها سعی دارند که حقانیت و مشروعیت قدرت و سلطه خودشون رو به مردم بباورانند و از این طریق اونها رو زبون و برده خودشون بکنند، به طوری که اونها دیگه برده یدی نیستند که با قل و زنجیر به گردن و دست و پای اونها و با ضرب شلاق از اونها اطاعت بکنن. وقتی از نظر فکری و فرهنگی برده شدند، خود به دنبال فرائنه می دوند. دیگه نیاز نیست اونها رو قل و زنجیر بکنید، شلاق بزنید، چون باورش اینه که راه درست، راهی که او رو به سعادت میرسانه، پیروی از فرعونه. لذا دیگه نیاز به شلاق هست نه قل و زنجیر. به قول یکی از جامعه شناسا میگه که این اهرام مصر نمیتواند با ضرب شلاق و قل و زنجیر بنا شده باشد. قطعا فرعون در باورهای مردم دخل و تصرف کرده است و مردم گمان میکردن اگر این اهرام رو بسازن جایگاهی رفیع نزد خداوند سبحان خواهند داشت. بنابراین حاکمان ستمگر عزیزان همواره با سوء استفاده از عوامل فکری و فرهنگی، سیستم‌های آموزشی و پرورشی و رسانه‌های دست جمعی سعی دارند که حقانیت و مشروعیت قدرت و سلطه خودشون رو به مردم بباورانند و از این طریق مردم رو زبون و برده خودشون بکنن و به استخدام خودشون در بیارن و در جهت اهداف و تحقق هواهای نفسانیشون از اونها استفاده کنن. در اینجا من ناچار هستم عزیزان به نمونه های از این گونه تحریف ها، سفسطه ها و مقالطات و اضلال ها و اقواهایی که فرعون به عمل می آورده است اشاره بکنم تا شما متوجه بشید که دخل و تصرف در باورهای مردم یا ارزشگذاری های مردم چگونه می تواند اونها را از صراط مستقیم هدایت به وادی زلالت و گمراهی سوق بده و در واقع اونها رو در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد قرار بده. وقتی که جادوگران از حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام شکست خوردن و به اون بزرگوار ایمان آوردن، به خدای موسی و هارون علیه السلام ایمان آوردن، فرعون برای اینکه هم مردم به قدرت اعجاز حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام که از مقوله سحر نبود و همه سحرها رو باطل می کرد پی نبرن و هم نفوذ کلام جادوگران در مردم از میان بره، به دروغگویی، افترا و مردم فریبی اقدام کرد و خطاب به جادوگران گفت حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام بزرگ و رئیس شماست که به شما جادوگری آموخته است و این شکست امروز شما نیرنگی است که از قبل طراحی کردید تا مردم رو فریب بدید و از دیار مصر اونها رو برهانید و به بیرون ببرید. این آیات 49 سوره شعرا و 71 سوره طه و 123 سوره اعراف گویای این حقیقته که فرعون برای این که هم به قدرت اعجاز حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام که از مقوله سحر نبود بلکه مبتل همه سحرها بود پی نبرند، معجزه رو از سحر نتونن تشخیص بدن، هم نفوذ کلام جادوگرانی که تازه ایمان آورده بودن رو از بین ببره، یه وقت مردم به دنبال اونها به پروردگار حضرت موسی و حضرت هارون علی نبی و آلهی و علیهم السلام ایمان نیاورن، به دروغگویی و افترا و مردم فریبی اقدام کرد و این جمله رو به اونها گفت، گفتش که این موسی بزرگ و رئیس شماست که به شما جادوگری این آموخته است، این رئیس شماست و این شکستی هم که امروز خوردید یه صحنه سازی بوده، یه بازی بوده در آوردید برای اینکه من رو با شکست مواجه کنید و مردم مصر رو از چنگال اسارت من برهان. فرعون همچنین عزیزان برای منحرف کردن افکار اطرافیان و حاشیه نشینان، پیروان و یاران و عموم رعایای خودش، حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام رو جادو پیشه چیره دست و دروغ زن معرفی می کرد که قصد داره به کمک سحر و جادوی خودش مردم رو از سرزمینشون بیرون بکنه و راه و رسم و کیش و آیین خوب اونها رو از بین ببره. مراجعه بکنید از آن آیات 57 تا 63 سوره طه، آیات 34 و 35 سوره شعرا، آیه 36 سوره قصص و آیه 24 سوره مؤمن تصریح به این نکته دارن. اون سعی میکرد حضرت رو یک جادوگر چیره دست قلم داد بکنه، گاهی هم حضرت رو دیوانه و جادو شده قلم داد می کرد. ملاحظه کنید آیه 27 سوره شعرا رو یا آیه 101 سوره اسراء رو. گاهی هم خودش رو حامی و مدافع مردم و دین مردم معرفی می کرد و به اونها می گفت من نگرانم، بیم دارم از اینکه این موسی دین شما رو دگرگون بکن یا در این سرزمین فساد و تباهی پدید بیاره. ببینید در سوره مؤمن آیه 26 در مورد حضرت موسی چی میگه؟ میگه من نگرانم دین شما رو دگرگون بکنه، در این زمین، در این سرزمین فساد به پا بکنه. و وقتی که حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام مأموریت پیدا کردند که بنی اسرائیل رو شبانه حرکت بدن، فرعون برای این که هم نهضت و قیام حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام رو کم اهمیت و غیر قابل اعتنا جلوه بده و هم مردم رو از عواقب و نتایج پیروی حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام به سختی بترساند و برحذر دارد، مأمورینی ویژه رو برای جمع‌آوری نیرو به قصد سرکوبی حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام و همراهان اون حضرت به شهرهای مختلف اعزام کرد و به توسط همون مأموران ویژه اینگونه تبلیغ کرد که همراهان حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام گروهی اندک شمار هستند، انگوش شمارند که موجب خشم من فرعونن و من و نیروهایم همگی آماده کار و مهیای گوشمالی و سرکوبی موسی و پیروان او هستیم. ببینید آیات 53 تا 56 سوره شعرا چی میگه؟ فارسل فرعون فی المداعین حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون و انهم لنا لقائذون و انا لجمیع حاضرون فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم. همچنین از آن فرعون برای اینکه از تأثیر آموزه های حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام بکاهد و فعالیت های اون بزرگوار رو خونسا و بی اثر بکنه، مخالفت آرا و نظرات اون بزرگوار رو با آرا و نظرات پیشینیان ابراز می کرد یا لااقل نوظهور بودن آموزه های اون حضرت رو به رخ مردم می کشید و می گفت اونچه که ایشون میگه نه با اونچه که از پدران ما به ما رسیده از تطبیق می کنه، یه پدیده نوظهوری است که هنوز امتحان پس نداده است. و مثلا می گفت پس حال نسل های گذشته که به این سخنان نوظهور حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام اعتقاد نداشتن چیه؟ در آیه 51 سوره طه، یا ما از روزگار پدران گذشته و قدیممون حرفایی که موسی میزنه اصلا نشنیدیم. سوره قصص رو باز کنید آیه 36 ببینید چی نوشته است. فرعون عزیزان خودش به خوبی می دانست که خدا نیست، در این حال می گفت انا ربکم الاعلا. دعوی الوهیت او ادعای پوچ و یاوه بود، خود او هم این رو می دانست و حتی به خوبی می دانست که سخنان حضرت موسی و هارون علی نبی و آله و علیهم السلام حقه. مگه میشه این نظام خلقت به این پیچیدگی و عظمت بی خدا باشد؟ مؤید این مطلب عزیزان اینه که بعد از اینکه خدای متعال حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام رو با 9 معجزه آشکار و هویدا به سوی فرعون و قومش فرستاد، باز هم اونها رو تکذیب و انکار کرد. خیلی عجیبه، یکی از این معجزات اینه که عزیزان آب خون شد، در دست فرعونیان خون بود، در دست قبطیان خون بود، در دست سبطیان آب بود. این رو همه می دیدن. در این حال شما نگاه می کنید خب خود فرعون که می دانست خدا نیست، این ادعای خدای او سخنی پوچ و یاوست، می دونست سخنان حضرت موسی و هارون علیهم السلام حق، خب اینا رو همه رو می دونست، این معجزات رو هم می دید. معجزات هم معجزات عجیبی بود عزیزان. حالا فرصت نیست، اگه نه خدمت شما توضیح میدادم معجزات نهگانه حضرت موسی عزیزان از اهم معجزات انبیاء الهی است. شما نگاه میکنید علارغم همه این معجزات باز هم تکذیب میکنه، باز هم انکار میکنه. خب حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام خطاب به فرعون لعین گفتند تو به یقین میدانی که این معجزه ها رو جز پروردگار آسمان ها و زمین فرو نفرستاده است، یعنی تو اونقدر خردمند هستی که این حقیقت رو بفهمی، در آیه 102 سوره اسراء. و خدای متعال فرمود فرعون و قومش از سر ستم و برتری جویی منکر اون معجزات شدند و حال اون که دلهای اونها به معجزات حضرت موسی یقین داشت و جهدوا بها و استیقنتها، آیه 14 سوره نمل. با این همه برای اینکه مردم رو بفریبد تجاهل می کرد و به سفسطه و مغلطه دست می زد و می گفت ای بزرگان من برای شما خدایی جز خودم نمی شناسم، ای هامان برایم آتشی بر گل بیفروز و ساختمانی بلند برپا کن تا شاید به راه‌های آسمان برسم. و این معبود و الهی که حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام معرفی میکنه بیابم و ببینم، سوره قصص آیه 38، سوره مؤمن آیات 36 و 37. در حالی که خود او تا به این حد احمق نبود که گمان بکنه معبود و اله حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام بر فراز آسمانهای فیزیکیه و در بالای جو قرار داره، انتها برای ردگم کردن به سفسطه و مغلطه دست میزد و اجازه رشد فکری به مردم نمیداد، مردم را از صراط مستقیم هدایت و رستگاری به سوی وادی زلالت سوق میداد، اونها رو در وادی فسق و ارتداد منحرف میکرد. همچنین میگفت اجازه بدید تا من حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام رو بکشم و او پروردگار خودش رو بخواند و به کمک بطلبد، سوره مؤمن آیه 26. و مقصودش از این سخن این بود که خدای مورد ادعای حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام به یاری اون نمیاد و او به دست من کشته میشه و این دلیل اینه که اساساً یک چنین خدایی وجود نداره، اگر وجود داشت میآمد و موسی رو از مرگ حتمی نجات میداد. مثل اینکه وجود خدای متعال مستلزم اینه که هیچ یک از مؤمنان در طول زندگیشون به بلا و مصیبتی گرفتار نشن، وسیله امتحان و آزمایش کفار و مشرکین و منافقین و فاسقین نشن و اگر دچار شکست ظاهری بشوند یا به دست کفار و مشرکین به قتل برسن، این معناش اینه که یعنی خدای وجود ندارد. وجود خدای متعال رو به گونه ای قلم داد می کرد که یعنی وجود خدا مستلزم اینه که هیچ یک از اهل ایمان دچار شکست ظاهری نشن و به قتل نرسن، یه حرف کاملا غیر منطقی. از این مقالدات، از این مقالطات و سفسطه بازی ها عزیزان فرعون فراوان در آستین داشت، در میان قوم خودش ندا در میداد که ای قوم من مگر پادشاهی مصر و این نهرها که در قلمرو و من روان هست خاص من نیست. میدونید فرعون خدایی خودش رو با بستن آب به روی مردم پایدار کرد، هر که او رو میپرستید از آب رودخانه نیل سهم داشت، هر کس او رو نمیپرستید از رودخانه نیل سهمی نداشت. این گونه خدایی خود رو بر مردم تحمیل کرد. گفت ای قوم من مگر پادشاهی مصر و این نهرها و رودخانه ها که در قلمرو من روان هستند خاص من نیست، مدیریت و ادارش تحت فرمان من نیست، مگه بصیرت ندارید نمیبینید؟ آیا من از این شخصی که حقیر و خاره و به وضوح نمیتونه سخنرانی بکنه و سخن بگه بهتر نیستم؟ یا میگفت چرا دستبندهای طلا در بازو نداره یا فرشتگان صف در صف به دنبال او نیامده اند و حرفهای او را تأیید بکنند. مقالطات و سفسطه های او را ببینید، آیات 51 تا 53 سوره زخرف است. مقالطه آمیز بودن این حرفها عزیزان کاملا معلومه. مگه حکومت و سلطنت پروردگار حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام از قبیل این حکومت ها و سلطنت های اعتباری و عاریتی و موقت و زودگذر و پر عیب و نقص، مگر از بزرگان و اشراف بودن و با فصاحت و بلاغت سخن گفتن ملاک کرامت و برتریه؟ مگر بهره‌مندی از تمتعات دنیوی دلیل صدق دعوی نبوت؟ مگه پیامبران باید در معیت فرشتگان رفت و آمد بکنند؟ جمله اول سخنان فرعون در اینجا عزیزان شبیه به استدلال مقالطه آمیز نمرود جبار معاصر حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلامه، که وقتی که حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام فرمودن پروردگار من کسی است که زنده می دارد و می میراند و در واقع با او در مقام احتجاج برآمدند، نمرود با حضرت محاجه کرد و پاسخ داد من هم زنده می دارم و می میرانم، و برای اثبات این مدعا فرمان داد دو تا زندانی رو حاضر بکنن و حاضر کردن. یکی از اون ها رو که در واقع محکوم به مرگ بود آزاد کرد و دیگری رو به قتل رساند. گفت ببین اون در واقع مرده بود من زنده کردم، این هم مرده بود زندش کردم. ببینید اون زنده بود او رو میراندم، که اون موردی رو که به قتل رساند گفت ببین این زنده بود من او رو میراندم، اونی هم که بنا بود اعدام بشه آزادش کردم، در واقع او رو زنده کردم. در سوره بقره آیه 258 مراجعه بکنید. اینا سفسطه ها، اینا مغلطه هاست، ایناست که وقتی ذهن مردم رو مشوش بکنه مردم تشخیص حق و باطل براشون دشوار میشه، از صراط مستقیم هدایت و رستگاری که منطبق بر فطرت اونهاست به وادی زلالت سوق پیدا میکنن و در مدار فسق و نفاق و کفر و ارتداد قرار می گیرن. حالا به دنبال آیاتی که خدمت شما عرض کردم و در اونها استدلال های سفسط آمیز فرعون بیان شد، شما این چند تا جمله قرآن رو دقت بفرمایید. فرمود فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون قوم خودش رو استخفاف کرد و اونگاه بود که اونها فرمان او رو پذیرفتن و از او اطاعت کردن. آیه 54 سوره زخرف. حالا فاستخف عزیزان از ریشه استخفافه. مفسران در معنای استخفاف که در این آیه شریف اومده است اختلاف کردن. بعید نیست که مراد این باشه که فرعون با استفاده از اون ادله پرمغالطه قوم خودش رو خفیف العقل یعنی سبکسر و تنک مغز کرد و به این وسیله اونها رو مطیع خودش کرد. بله، عقل اونها رو پیچاند و اونها رو به اطاعت خودش درآورد. عزیزان همونطور که خدمتون عرض کردم ابزارهای باوراننده در اسارت انسان بسیار مؤثره. کافیست شما در باورهای یک نفر دخل و تصرف کنید بدون اینکه شلاق تو سرش بزنید، بدون اینکه افسار به گردنش بیاندازید، بدون اینکه قل و زنجیر به دست و پای او بزنید، اون دنبال شما راه میفته. این کار ازش برمیاد و فرعون این کار رو کرد. در باورهای مردم دخل و تصرف کرد، اونها رو خار و خفیف کرد، بعد مردم به اطاعت او تن در دادن و مطیع او شدند. و چه دیگری که مفسران گفتن اینه که استخفاف به معنی خار ساختن و تحقیر. حالا اگر این وجه رو بپذیریم، فرعون قوم خودش رو خار کرد، تحقیر کرد، مثلا مانورهای نظامی برگزار می کرد رژه‌های نظامی برگزار می‌کرد، قدرت و سلطه نظامی خودش رو به رخ مردم می‌کشاند، در دل مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کرد و با این کار روحیه‌های اونها رو تضعیف می‌کرد و اونها رو مستعد ظلم‌پذیری و تسلیم می‌کرد، که این استعداد ظلم‌پذیری و تسلیم در برابر طاغوت‌ها یعنی آغاز انحراف از صراط مستقیم به وادی ضلالت و قرار گرفتن در مدار فسق و ارتداد. وجه سومی که بیان کرده اند در معنای استخفاف عزیزان اینه که استخفاف نه به معنای خفیف العقل ساختن، بلکه به معنای خفیف العقل یافتنه. و معنای آیه شریفه اینه که فرعون قوم خودش رو سبک مغز و تنک مایه و کم خرد یافت و از این کم خردی اونها سوء استفاده کرد و اونها رو به بیراهه کشان و اونها هم فرمون برداری کردن از او. و بنابراین ملاحظه می فرمایید که اگر این گونه باشه ایجازی در این آیه شریفه ملاحظه میشه. به دنبال این دو جمله عزیزان که فرمود فاستخف قومه فأطاعوه، می فرماد انهم کانو قوما فاسقین، یعنی فرعون و قوم او گروهی سرکش و عصیان پیشه بودند، اهل فسق بودند. حالا اینجا لازمه من یه توضیح خدمتتون بدم که این عبارت انهم کانو قوما فاسقین یعنی فرعون و کسانی که از او پیروی می‌کردند فاسق بودند، سرکش و عصیان پیشه بودند، از صراط مستقیم منحرف بودن. فاسق عزیزان یعنی کسی که از صراط مستقیم هدایت میل میکنه به سوی وادی ضلالت و در مدار فسق قرار میگیره. اینجا یه نکته مهمی وجود داره که من باید بیان کنم و اون این که فسق و فجور هم آدمی رو عزیزان سبک مغز و کم خرد میکنه. بازی با آلات قمار، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از داروهای روانگردان، علاقه به سکس و رقص و دانس، استماع موسیقی و غنا و سایر سرگرمی‌های ناسالم عزیزان، همه این اقسام فسق و فجور به هر شکل و صورتش انسان رو سبک مغز و کمخرد می‌کنه. اجازه تفکر و اندیشه و رشد اندیشه به انسان نمیده. به علاوه عزیزان موجب ضعف روحیه و حقارت شخصیت انسان هم میشه. وقتی یک فردی معتاد به یک بس هروئین یا تریاک شد، این در مقابل فرعون و فرعون صفتان نمیتونه بایسته. کسی که تمام همش اینه که به یک خانوم دست پیدا بکنه، این نمیتونه رو در روی فرعون صفتان بایسته. کسی که تمام عشقش اینه که بشینه یه جرعه مشروب بنوشه، یه همچی کسی رو در روی فرعون صفتان نمیتونه بیسته. دقت بفرمین عزیزان، اشاعه منکرات در جوامع انسانی یکی از ابزارهاییست که فرعون صفتان برای به اطاعت در آوردن مردم از اون استفاده میکنن. فسق و فجور عزیزان هم انسان رو سبک مغز و کم خرد میکنه، هم روحیه و مقاومت رو در او می شکند، هم احساس حقارت رو به شخصیت افراد منتقل می کنه. و رمز موفقیت فرعون هم همین فسق و فجور مردم بود. کسانی که در پی فسق و فجور و به دنبال ارضاء شهوات حیوانی باشند، به تدریج از مسائل اساسی زندگی و از هدفهای والای انسانی غافل می شن و قدرت تفکر و رشد عقلانی خودشون رو از کف می دن. علاوه بر این مناعت طبع، آزادگی و عزت نفس خودشون رو هم می‌بازند. چرا؟ چون استقلال و حریت شخصیت با بندگی شکم و لذت‌های دامن به هیچ وجه سازگاری نداره. اون کسانی که مایل هستند مطیع و تابع ستمگران و تبهکاران و خودکامگان و مستبدان و فرعون صفتان نشن و در دام اونها گرفتار نیان، باید هم عقل و اندیشه خودشون رو تقویت کنن و هم دل خودشون رو تقویت بکنن، یعنی هم رشد فکری و عقلانی به دست بیارن، هم استقلال و حریت روحی و نفسانی داشته باشند و برای حصول این مقصود عزیزان باید قبل از هر چیز از اسارت و بردگی شکم و لذتهای دامن خود را رهاند. و از همین جهتی که ملاحظه می کنید همه جباران، همه ستم پیشگان جهان از دیرباز در تاریخ تا به امروز در راه ترویج و اشاعه فسق و فجور و منکرات بین مردم سعی بلیغ داشتند. چون عزیزان وقتی منکرات بین مردم شیوع پیدا کنه، مردم فاسق و فاجر بشن، هم از نظر عقل ضعیف میشن هم از نظر روحیه، لذا سواری گرفتن از اونها کار دشواری نیست. لذا کسانی که عزیزان بخوان زیر بار جباران و ستمگران و تبهکاران نرن، زیر بار فرعون صفتان نرن، راهی جز پرستش خدای یکتا و اطاعت از انبیاء الهی خاصه حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله ندارن. این تنها راهی است که میتواند مانع سقوط ما در دام فسق و فجور و منکراتی شود که فرعون صفتان فراروی ما قرار داده اند.